صال الفن هو اختصاص تشبيه بمن ذكر وهو محرمات النسب والرضا دون غيرهن ليخرج المحرمات معبدا بالمصاهرة. فقد قيل بوقوعه بالتشبيه بهن للاشتراك في العلة وهي التحريم المعبر. عرض کردیم در آیه شریفه ظهار رو منحصر کرده در تشبیه به عم. فهرم قاعده اقتضا میکنه در معدای او ظهار محقق نشه، چون اصل عدم تحقق ظهار موضوعا و عدم تحقق احکام ظهاره. این که بخوایم بگیم با تشبیه زوجه به محارم حتی غیر مادر، حتی غیر نسبیات از رضاعیات و حتی غیر رضاعیات و نسبیات محرمات بالمصاهره، بخواییم بگیم ظهاری که مد نظر شرع محقق میشه، احکام بار میشه، دلیل میخواد. برای تعدی از آیه به غیر مورد آیه دلیل میخواییم. هر کدیم تعدی به محارم نسبی غیر عم مورد قبول همه اجماع درش، روایات هم البته هست، اجماع مدرکی مطمئن مدرک معتبره. تعدی به محرمات رضاییه اختلاف بود، مشهور قائل به تعدی هست در تعدی به محرمات رضایی. اگر کسی زوجه رو تشبیه کند با اون صیغه خاصه که گفته شد و بعدش هم بیاد تشبیه کند به مادر رضایی خود یا به خواهر رضایی خود، همه آثار ظهار بار میشه. مشهور قائل به این. اما اون چی که الان محل بحث، اول بحث امروز، آیا ظهار با تشبیه زوجه به محارم بالمصاهره محرمات معبد بالمصاهره آیا حاصل میشه؟ زوج به زوجش بگه زهرک علیه که زهر امک، ام زوجه محرم بالمصاهره، آیا ظهار و آثار ظهار بار میشه یا نه؟ خب اینجا مشهور قائل به عدم تعدی هست برخلاف قبلی. فخر المحققین در شرح قواعد قائل به تعدیه. دلیل ایشون هم یکی اشتراک فی العله، گفته خب چرا تشبیه زوجه به ام نسبی به ام رضایی باعث حرمت ابدی بود، باعث ظهار بود؟ چون اونا حرمت ابدی داشتن، حرمت ابدی در ام و زوجه هم هست. یک دلیلشونه که اشکال روشنه، شما کدوم روایت رو دارید که علت ترتب احکام ظهار در تشبیه به عم حرمت ابدی داشتن عم باشه؟ اگر یک روایتی پیدا بشه بگن علت حرمت زوجه انسان بر انسان در تشبیه زوجه به مادر نسبی خودت، خود زوج، اینه که مادرت حرام ابدیت بر تو. اگر یک روایتی داشته باشه ما به همه محرمات ابدیه تعدی میکنیم، چون میشه قیاس منصوص الاله موظف به تعدی. تعبیری در روایات باشه به این مضمون که هر کس تشبیه کند زوجه خود را به مادر نسبیش، این دیگه زوجش برش حرام میشود تا اینکه کفاره بده. بعد معلل کنه به این علت که چون مادرت حرام ابدیست بر تو. اگر یک چنین روایتی داشته باشیم بیشک اگر زوجت رو تشبیه کردی به ام زوجت باز خواب به همینه، چون میشه قیاس منصوص العله. اما نداریم هم چی دلیلی. این میشه قیاس باطل. تشبیه زوجه را به ام خودت علت این که باعث میشه کفاره به گردنت بیاد، این که مادرت حرمت ابدی دارد برای تو، این علت کجا، کدوم دلیل اینو علت قرار داده؟ البته این هست، این وجود داره، این جزء مقارناته. اما هر مقارنی علت، لازمه مادر بودن، مادر نسبی بودن، خب حرمت ابدیه، نه ملازمات شی نه مقارنات شی علت نیستند که بخواهم بگیم این علت پس تعدی کنیم. حالا پس مرحوم فخرالدین علت را از کجا در آورده؟ بعضی فهمیدن از تناسب حکم موضوعه. الذین یظاهرون من نسائهم، تا میرسه به ما هن امهاتهم. وقتی میگه ما هن امهاتهم معلوم میشه تشبیه به ام مطرح بوده. ام خصوصیتش اینه که حرمت ابدی داره. از این علیت حرمت ابدی رو در بیاریم، من خب اینا استحسان میشه، اینا قیاس باطل میشه. حرمت ابدی جز مقارناته، حتی بگی جز ملازماته، نه جز علل. یکی هم تمثل به روایت است که جلسه قبل خونده شد، هو من کل ذی محرم. خب ام و زوجه هم مشمول کل ذی محرمه. تو خب اشکال اینه که این روایت، اشکال بر این استدلال دوم، اشکال بر استدلال اول روشن که ما اصلا علتی نداریم تو ادله که شما میگید تمسک به عموم علت، بلکه حرمت ابدی ام جزء ملازمات و مقارناته. اشکال بر این روایت هم، کمترین اشکالش اینه که روایت ظهورش از این حیث مورد اعراض مشهوره. حالا اگر در محرمات بالرضا عمل می‌کردن، در محرم بالمصاهره به این عموم کسی عمل نکرده. که خب جلسه قبل گفتی ممکنه کسی اصلا عمومش رو نفی کنه. خب من کل ذی محرم، بعد گفت امن او اختن او امتن او خالتن. اون عموم عمومیه برای رد شبهه انحصار در ام، معلوم نیست از سایر جهات عموم داشته باشه. در مواجهه با آیه زهار به نظر میاد زهار منحصر باشه به تشبیه به ام. امام فرمود نه، هو من کل ذی محرم، ام باشد یا اخت باشد یا عمه باشد یا خاله. یعنی به آیه نگاه نکنی که منحصر در ام کرده، که ام رو فقط ذکر کرده، منحصر در ام نیست. اما در مقام بیان تعدی حتی به رضا نیست که مشهور تعدی کردن تا برسه به تعدی به مصاهره. برای ببینید و یمکنه ان ینبه مصنف با کلمه الاشهر و یمکنه ان ینبه على ثالث قول سومی و هو اختصاص و تشبیه به من ذکر که محرمات نسب و رضا باشد دون غیرهن نه غیر من ذکر کیه لیخرج المحرمات معبدن به مصاهره تا ام الزوجه رو خارج کن. محرم معبدن به مصاهره ام الزوجه فقط قیل به وقوعه به تشبیه بهن شهید داره این قیله رو رد میکنه که قائلش محقق فخرالدینه پسر علامه. گفته شده است به وقوع ظهار به تشبیه بهن اگه زوج به زوجه بگه انت انت علیه کزهر زهرو که علیه کزهر امک اینم ظهاره و هوا للاشتراک فی الالت چون در علت مشترک هم اگر تشبیه کنه زوجه رو به مادر خودت علت این که این ظهار است و کفاره باید بری بدی اینه که مادرت حرام ابدیست بر تو. خب مادر زنت هم حرام ابدیست بر تو و هی اون علت از تحریم المعبد. اشکالش عرض کردیم کدوم دلیل از آیات و روایات حرمت ابدی را علت قرار داده که قیاس منصوص العله بشه بعد بگیم خب حرمت ابدی که علت بود در ام الزوجه هم هست. حرمت ابدی جز مقارنات و ملازمات نه جز علل. علت دلیل حرمت ابدی رو علت قرار نداده. لذا قیاس منصوص العله نیست، قیاس مستنبط العله. یعنی علت رو استخراج میکنی چون مادر حرام ابدیه پس لابد علت این که باید کفاره بدین که مادر حرمت ابدی مادر اینو ما داریم میگیم. اگر تو روایات این علت بود که شک نمی کردیم در تعدی به هر حرام ابدی، حتی دیگه تعدی می کردیم به غیر اینا. ما زنهای هم داریم که حرام ابدی هم نه رابطه نسبی داره با تو، نه رابطه رضایی داره، نه رابطه مصاهره داره. خوندید نمونه هاشو در کتاب نکاح. اخت مفعول در بحث لواط، خواهر مفعول بر فاعل حرام ابدی هست، اونم میشه محرم معبد. اگر زوجت رو تشبیه کنی به اون بازم ظهاره دیگه. و احدی نمیگه اگر قرار حرمت ابدی علت باشه باید اونجا بگید. و احدی نمیگه این ظهاره. این دلیل اول که جوابشم روشنه بل عموم قولی علیه الصلاة و السلام و من کل بزی محرم که روایتش جلسه قبل خوندیم. حالا اگر عموم روایت رو بپذیریم که عموم روایت خودش مورد مناقشه بود، اگر عمومش رو بپذیریم اشکالش اینه که در مورد محرمات بالمصاهره مورد اعراض است، اعراض تقریبا کل. موضوع شهید هم از آخر تذکر میده لکن در مشهور عدم وقوعه ولا ينافيه قوله بعد ذلك امن او اختن او امتن او خالتن اینو مراقبت ندارد لان ذکرهن ندل مثال لال الحس و تعمیم به محرمات به رضا هم رو همین حساب بود که اینا برون مثال حق نیست خب همین کل بزی محرم مادر رضایی هم محرم خب ام و زوجه هم محرمه اگر قرار شد اینا مثال باشه حسر نباشه مطلب تمامه و تو گفتیم بعید نیست بگیم روایت در مقام دفع توهم انحصار به امه در نسبیات که حتی روایت به درد رضا هم نخوره تو برسه به سهره که مشهورم اعراض دارم از المحرم النسبی ایزن غیر منحصر فیهن یا محرم محرم نسبی هم منحصر به اون مذکورات نیست ولم یقل احدون به اختصاص فوق به ثلاثه اگر قرار باشه حس باشه در روایت باید بگیم انحصار داره به امن اختن علاوه بر ام اخت و امه و خاله ثلاثه اخت و امه و خاله لکن المشهور عدم وقوعی متعلقا بهنن محرمات به المصاهره این در حقیقت جواب از روایت دوم چون جواب دلیل اول خیلی روشنه تو هیچ نصی حرمت ابدی علت نشده اگر شده بود مثلا جایی برای بحث نبود قیاس منصوص العله رو مشهور قریب به اتفاق حجت میدونن حتی علامه هم که تو اصول اشکال میکنه تو فقه ملتزمه به حجیت قیاس منصوص العله برای تو اصول اشکال میکنه اختلافی نبود علت رو دارید استخراج میکنید به درد نمیخوره روایت هم اشکالش اینه که مورد اعراض مشهوره مشهور عدم وقوع ظهار است متعلقا به هنه به محرمات به مصاهره پس اگرم عموم روایت تمام باشه مورد اعراض ظهورش ظهور چه بالکل مورد اعراض باشه چه در یک قلمرو خاصی مورد اعراض باشه مشکل پیدا میکنه و اعتبار به غیر لفظ زخم من اجزاء البدن از اینجا به بعد بحث راجع به صیغه ظهار اون چه که در ادله مطرحه هم در واژه ظهار الذين يظاهرون من نسائهم مظاهره تشبیه و زهر به زهر اگر تشبیه به غیر اعضاء بدن باشه حتی در محرمات نسبی هم از زهار انشاء میشه بالاخره زهار هم یک ایقاع دیگه معامله است برای ترتب آثارش باید انشاء بشه انشائش هم مثل طلاق صیغه خاص داره مثل طلاق که دخالت شرعی بود در صیغه‌اش در ظهار هم همینجوره ظاهر میده لعتباره به غیر لفظ زر از اجزاء بدن بگه انت علیک بطن امی این دیگه آثار ظهار برش بار نیست او ید امی او رجل امی او فرج امی حتی این درست اون چی که مطبعه زهر بخوام بگیم مثل طلاق چطور برای واژه طالق موضوعیت قائل شدیم اینجا برای ماده زهر موضوعیت قائلیم البته اونجا هم هیئت بود صیغه طالق هم ماده طلاق اینجا فقط ماده زهر لأصالت الاباحه اصل عدم آمدن تحریمه چون بعد از ظهار استمتاعات حرام میشه دیگه اصالت الاباحه بگید استصحاب اباحه‌ای که بود قبل از ظهار اباحه بود، بعد از این رقم ظهاری با این الفاظ انشا بشه استصحاب بشه. اصل اباحه و عدم تحریم، عدم تحریم که عبارت اخرى اباحه است، به شیء من الاغواض الا ما اخرجه الدلیل، ما اخرجه الدلیل لفظ زهر، زهر که علیک زهر امیین عنوانش بود. بله دلالت الآیه الذین یظاهرون من نسائهم، یظاهرون زهار مستر با مفاعله، تشبیه و زهر به زهره، بقیه که زهار نیست، مظاهره نیست، مباطنه است به قول محشی. ولی دلالت الآیت و روایت علی الزهر، ولأن الزهار اصلا عنوان زهار دیگه صادق نیست، ولأن مکتب خاصی خودش، دلیل خاصی، دقت کنید، برای ترتب احکام باید صدق موضوع احراز بشه، تا صدق موضوع معکوس در لسان دلیل محرز نشده که احکامو نمیتونی بار کنی. در شبهات مصداقیه هر دلیلی چرا نمیتونیم به اون دلیل توسل کنی؟ چون صدق عنوان محرز نیست. خب اگر بحث رو تشبیه کنه به بطن، یا تشبیه زهر کنه به بطن، ای که زهار نیست، مظاهره نیست، مباطنه، مباطنه موضوع احکام نیست، موضوع حرمت، موضوع کفاره، مظاهره است. لذا فرموده ولأنه ولأن الزهار مشتق من الزهر فلا یصدق بدون این. این اشاره به قاعده است که برای تمسک به دلیل و ترتب احکام باید صدق عنوان احراز بشه. لا یصدق، صدق عنوان محرز نیست، بلکه محرز عدمش، صدق نمی کند بدون زهار. ولی قیل یقع به جمیع ذالک، این قیله هم نه که مخواد بگه قاعده همینه، نه که مخواد بگه زهار صدق میکنه، بگه دلیل خاص داریم استنادن الى روایت ضعیفه که روایت در حاشیه آورده، روایت صدیر عن صادق علیه السلام، مطور در طریقش سهل ابن زیاد هست، قیاس ابن ابراهیم هست که ضعیفه در رجال، روایت ضعف سند داره. قهرم روایت باطل شد، میدیم سراغ قاعده. قاعده صدق عنوان معخوض در عدله باید باشه، زهار، بقیه زهار صدق. ولو قلبه به ما یشمل و زهره، اگه بگه انت علیه که بدن امی، بدن شامل زهره، آیا زهاره؟ لا اقل از کردیم شبهه مصداقیه زهاره، میگیم نه، مظاهره تشبیه و زهر به زهره. اگه بگه بدن و که علیه که بدن امی، این مظاهره نیست، بدن رو تشبیه بدن کرد، نه زهر رو به زهر. لاغم میگیم شبه مصداقی است. ولو علق، اگر معلق کند سیغه را، بگه زهار را، به ما یشمل زهر، مثل بدن جسم شامل زهره، فن وجهان دو احتماله. لاغم خود وقتی وجهان شدن شبه مصداقی که دیگه شبه مصداقیه که شد خب نمیاد، تا وجهان شد خب نمیاد، باید وجه واحد باشه تا حکم بیاد، صدق زهار. و اولا بالوقوع، این اولا بالوقوع اینه اگر اون قیله قبل رو بپذیریم، اینجا به طریق اولا میپذیریم، اولا نسبت به قیله. اگر قرار باشه بگیم در تشبیه البطن بالبطن یا تشبیه زهر بالبطن احکام بیاد، در اینجا به طریق اولا میاد دیگه، چون این نزدیکتره، بالاخره این مشتمل بر زهر بود. اولا بالوقوع نسبت به اول قیله که نقل کرد، و الا به قاعده بخوایم عمل کنیم اینه که احکام در هیچ کدوم از اینا نیاد. ولد تشبیه و بالعب، اگر تشبیه کنه زوجش و زهر زوجه را به زهر عب، باز خارج از قلم رو به عدله است. ولد تشبیه و بالعب و این عین زهر رو اول اجنبیه، تشبیه کند زهر زوجه را به زهر اجنبیه. و این شارکا فی تحریم، حتی تحریم معبد، حتی تحریم معبد شارکان اجنبیه و عم، زمیر رو اینجوری میتونی برگردی، حتی اگر اون اجنبیه و عم در تحریم معبد حتی مشارک باشن، اجنبیه حرام ابدی باشد مثل عم زانیه، بر زانی حرامه، حرام ابدی همه. ام زانیه بر زانی حرام ابدیه. اگر زوجه را تشبیه کنی زهر زوجه را به زهر ام زانیه، بازم خارج از قلم رو و ادله است که قبلا هم اشاره کرد. تشبیه کنه به اخت و زوجه، اخت و زوجه که حرمت ابدی هم نداره، اخت و زوجه حرمتش ابدی نیست، لأن تحریمها ها غیر معبده. خب فرمودن محشین لأن تحریمها ها غیر معبده، نیازی به این علت نیست، مگر علت حرمت، علت تحقق ظهار حرمت ابدی بود. کارا میگید تحریم غیر معبده، حتی تحریم غیر معبد نباشه، حتی تحریم معبد باشه اینجور بگید، بازم این علت نیست، علت خروج از قلم رو به عدله است. عدله ظهار رو منحصر میکنه به محرمات ابدی نسبی و رضایی، اینا دیگه خارج از قلم رو به. اخت و زوجه محرمه به مصاهره. و یفهمو، ببینید شهید ثانی یک استفاده میکنه از عباره شهید اول، یه شهید اول فرمود و اخت و زوجه، چرا نگفت ام و زوجه؟ اگر ام و زوجه رو میگفت که مناسبتر بود و حرمتش ابدیه. آخه شهید اول وارد بحث تحقق ظهار به محرمات، تشبیه به محرمات به مصاهره نشد، چه ثانی مطرح کرده بود. گفتیم فخرالدین قائل به تحقق ظهار در تشبیه به محرمات به مصاهره. یه از این کلمه اخت و زوجه میشه در آورد که ایشون بیمیل نیست که اگر تشبیه کنه به ام و زوجه حرمت بیاد، اگر نه باید اونو ذکر میکرد و حرمتش ابدیه. و یوف همون من تخصیصه، من تخصیصه ها به ذکر من بین المحرمات به المصاهره المیل و الی تحریم بهن، میگه از بین محرمات به مصاهره اومد اخت و زوجه رو گفت. فهمیده میشود از اختصاص دادن اخت و زوجه را به ذکر از بین محرمات به مصاهره، یوف همون میل به تحریم به تشبیه بهنه محرمات به مصاهره. بلا لکانت تفسیر به من حرام منه معبدن اولام، بلا باید میگفت و ام زوجه چه اخت و زوجه. بله؟
شهید اول که نفهمد و بیشتی اون علت حرام عبدی بودن،
خب کاری هم به علیت نداریم. میگه ایشون وقتی بحث محرمات به مصاهره مطرح میشه اخت و زوجه رو مثال میزنه، ام و زوجه رو مطرح نمی کنه. یه فهمیده می شود مایل به این هست که در اونجا حرمت بیاد، اما علت آمدن حرمت شاید اون هو من کل ذی محرمین باشه. اخت و زوجه محرم نیست، ام و زوجه محرم، ممکنه مستند شهید اون عموم من کل ذی محرمین باشه برای تعدی به ام و زوجه. اگر ام الزوجه رو مثال میزد دیگه معلوم میشد او قبول نداره. الان که اینو مثال زده معلوم میشه اونجا میشه استظهار کرد اونجا مایل باشه به تحقق ظهار، مثلا مستننش مثلا عموم من کل ذی محرم باشه، اون زوجه محرم. او مظاهرتها منه. بحث دیگه اگر زنی شوهرش رو تشبیه کنه به مثلا پدر خودش، ظهار از ناحیه زوجه انشاء بشه. خب اینا روشنه که دلیلی نداره بر ترتیب آثار. دیگه حالا بالاخره عنوانشو بگیم. او مظاهرت زوجه من از زوج. دیگه حالا مناسب ایام میذاره نمیگفت. و اصالت عدم تحریم فی ذلک کله و کون تحریم حکما شرعیا یقف علی مورده. حرمت ابدی حکم شرعی دلیل میخواد، منحصر میشود بر مورد خودش، موردش تشبیه زوج به زوجه را نه زوج زوج را. این تمام. ولا یقع الا منجزا. چقدر وقت داریم؟ بحث دیگه هم مثل طلاق، بعد طلاق تنجیز شرط بود، در ظهار هم آیا تنجیز شرطه؟ خوب دقت بکنید علت شرطیت تنجیز در طلاق گفتیم اجماعه. در ظهار اجماع نیست. خوب توجه کنید اگر زوج به زوجه بگه زهر که علیه که زهر امی این فعل که کذا، زهار مشروط، ادهی فرمودن باطله. اما علت بطلان اجماع نیست چون جا اختلافیه. علت بطلان تمسک به بعض روایاته. باید ببینید روایات دلالت داره یا نه. یک روایت اینه لا یقع الظهار الا على موقع طلاق که آورده اینجا رو باید لا یقع الظهار الا على موقع طلاق. این کلمه موقع اگر مصدر نیمی باشه روایت میشه دلیل. لا یقع الظهار الا به نحو وقوع طلاق. خب طلاق باید منجز باشه پس ظهار هم باید منجز باشه. اما اگر موقع رو مصدر نیمی نگیریم اسم مکان بگیریم که حالا آدرس میگیم، اتفاقا در کتب روایی، در همه کتب روایی، کتب اربعه و وسائل، اصلا موقع نداریم، موضع داره. موضع دیگه ظهور داره برای که اسم مکانه. روایت دلالت نداره. لا یقع الظهار الا على موضع طلاق. این ناظر به شرایط زوجه بعدم خواهد آمد. اگر پس زوجه رو در حال حیض ظهار کنه باطله، مثل طلاق. اگر در طهر مواقعه ظهار کنه باطله. تمام شرایط مطلقه در زوجه مظاهره شرطه. این روایت ناظر به اونجاست. لا یقع الظهار الا على موضع طلاق داره شرایط زوجه رو میگه، کاری به صیغه نداره. موضع طلاق میشه زوجه. ولا یقع الا منجزا غیر معلق بر شرط و نه صفت. هر به شرط و صفت هم خوندیم که قدوم زیدی مثال برای شرطه که ممکنه بیاد ممکنه نیاد. طلوع شمس مثال برای وقت که حتما محقق بشود. کما لا یقع طلاق معلقا اجماعا. منتها در طلاق دلیل اجماع، در ظهار دلیل اجماع نیست، روایته. و انما کان مثله، ظهار مثل طلاق است به خاطر روایت، نه اینکه اینجا اجماع باشه. لقول صادق علیه السلام لا یکون الزهار الا علا مثل موقع طلاق. موقع، اگر موقع مصدر میمی باشه یعنی وقوع میشه دلیل، اما اگر موقع اسم مکان باشه روایت دلالت نداره. محل وقوع طلاق، محل وقوع طلاق زوجه است. میخواد بگه شرایط زوجه در هنگام طلاق باید در زوجه هنگام ظهار باشه، و این خواهد آمد اینجور هم است. اگر زوجه در حال حیض رو ظهار کنی، ظهار کالعدم. داره شرایط مطلقه رو سرایت میده روایت به زوجه مظاهره. روایت در کافی جلد 6 صفحه 154 حدیث 5 در کتب اربعه همه هست، در وسائل هم هست، در همه شون داره موضع، موقع نداره. و موضع اسم مکان، ظهور اسم مکان اونجا دیگه وضع مانه وضع بگیریم خلاف ظاهره. ولی روایت القاسم ابن محمد قال قلت لعبد الحسن الرضا علیه السلام انی ظاهرت من امرأتی. اینم دلیل دوم. قاسم ابن محمد میگه من به امام عرض کردم که ظهار کردم. امام فرمود کیف قلت، چی گفتی؟ میگه بهش اینجور گفتم. قال راوی سائل قاسم ابن محمد میگه قلت، قال این راوی که قلت انت علیه کزهر امی این فعل که کزا و کزا مشروط. امام فرمود لا شیء علیک، هیچی بر تو نیست، الا شیء نفی جنس، یعنی کفارم حتی نیست دیگه، مثلا ظهار باطله، هیچی بر تو نیست، و در ظهار که کفاره هست، هیچی بر تو نیست، متا لا تعاد، دوباره اعاده نکن، ولا تعاد. لا تعاد، حالا چرا امام لا تعاد رو فرمود؟ بالاخره لغوه دیگه، حالا به خاطر لغو بودنش. از لافقود هم کسی استفاده نکنه پس، بنابراین حرام شد. لغوه، حالا اعاده نکنه، مثل اینو نگو. و مثله روا ابن بکیر عن ابی الحسن علیه السلام، از امام کاظم سلام الله علیه. ابی الحسن وقتی بصورت مطلق میاد امام کاظمه. اشکال بر این روایت هم روایت قاسم ابن محمد، گفتن این قاسم ابن محمد مشترک بین ضعیف و ثقه، معلوم نیست کدامه. لذا قیل یسه قول بعدی که تعلیق در ظهار مبتل نیست. و قیل قائل شیخ و جماعتی یسه و تعلیق و علی الشرط. البته اینا تفصیل دادن مثلا تعلیق بر شرط صحیح، بر وصف نه. حالا بگیم شما چه است؟
اور اولاد تیری قابل مومن اور عربی اور عربی اور جی اور جی کیا بنی اور اتادی اور پای 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 دو بھی اور تا بھی دو دے اور علی بولو نہیں